توی زندگی یه روز مرده ما از ماجرش در بخم یه مجدد اون فضای معنوی رو زنده کنیم، بازگشت بدین به مفهوم جامعه. چه مقدمشم مطالعه نظریاتی مثل علام مطهری چه مباحث کلی رو کاملا عملیاتی آوردن تو روابط مختلف زندگی، و البته حوزه‌های علمی هم توی این مسئله خیلی وظیفه دارن که منتقل کنن به محیط‌های دانشگاهی. ببین الان ما خیلی از روابطمون تحت تاثیر نظریات غربی است. شما تو اقتصاد غربی اولین روز که میشینی سر کلاس استاد این جمله هی تکرار میکنه که انسان موجودی است اقتصادی که هر لحظه به حد اکثر کردن منافع خودش میاندیشه. بعد از اینکه این حرف فلسفی رو راجع به انسان میزنه چه حرف غلطی است به زعم ما مسلمان ها،
بله،
بقیه بحث ها ریاضی است و مشتق و انتگرال و جدول و نمودار و اینا
جزرو.
یعنی آره، و بعد
بله
اینا به نام علم به ما تلقیم میکنن آرام آرام به خودمون هم اثر میذاره که افرادی که بچه‌هاشون در راه جبهه شهید میشن اسمش هم میذاریم موارد استثنایی. نه، این یه نقطه ای از سیر تکامل آدم هاست که از منافع شخصشون برای منفعت اجتماعی عبور کنن و با کسب رضایت الهی بیشترین منفعت معنوی را ببرن.
درسته،
یعنی انسان از دنیا و در پیوند بین دنیا و آخرت معنا میشه. ولی فعلا اقتصادی که داریم درس میدیم همینه، تو همه رشته هم یه دو واحد درس اقتصاد میذاریم تا این رو به افراد تلقین کنیم. این که حضرت آقا مرتب راجع به علوم انسانی اسلامی صحبت میکنن، تذکر میدن، هشدار میدن، به خاطر اینکه اینا اون خلایی رو چه با باید حس کنیم نسبت به دین مراجعه کنیم اون خلا رو پر میکنه.
پر میکنه، بله
بله. و بعد دین در حد مناسک ارزشمند دینی محدود شده، یعنی ما همینقدر که برای امام حسین عزاداری میکنیم احساس کفایت بهمون دست میده رجبه مقوله دین، بقیه جا میرم تو دنیای غرب پیش میگرد، در حالی که مناسک دینی ما چه سرمایه عظیم تاریخی ماست اینا نقش پمپ بنزین داره. یعنی انرژی گرفتن از حادثه عاشورا برای مراجعه مجدد به دین و مطالعه کردن و تعمق کردن و تفکر داشتن و
درسته.
نسل ما قبل از انقلاب به صورت طبیعی 7-8 از دوستان دور هم جمع می شدیم،
بله،
المیزان رو تقسیم می کردیم بین هم دیگه که شما این بخش رو بخون تو این بخش رو بخون و بیا تو جلسه
تفسیر کنیم
حرف بزن، بعد ما با هم بحث می کردیم،
بله،
و عمیقا در گیر عمق لایه های دین می شدیم. الان اینا خیلی کم شده است متاسفانه و بحث مراجعه با دین توی سطح روینه خودش مونده است و تو بخش اشتباه امام حسین و اینا متوقف شده است، در حالی که خود امام حسین فدای اسلام شده.
همون جوی که شما فرمودید در جبهه ها بود، جو فرهنگی الهی از همون مسئله نشأت میگیره. آقای پونیانیان، آقای دکتر، مردمی بودن جبهه مقاومت هم نقطه هجمه معاندین علیه جبهه مقاومته. برای بی اثر سازی این رویه هم بفرمایید چگونه باید اقدام کنیم؟
بله، حال به هر حال ببینید اونا میشونن فکر میکنن توی نحوه تفکر و کار کرده ما یه نقطه ضعف میگردن که از اون محل عبور کنن برسن به پشت جبهه ذهن ما. ببینید جنگ الان قبل از که نظامی باشه یه جنگ فرهنگی شناختیه،
بله،
به قطع کنید و هر جا بتونن یه شک و تردیدی ایجاد کنن از همون موضع شروع میکنن به بهره برداری کردن. و خب خیلی از پدیده هایی که ما در داخل جامعه خودمون داریم به صورت ناخودآگاه در اختیار اوناست. شما زمان جنگ یادون میاد اوائل که شهر رو بمبارون میکرد،
بله،
شهر تاریکی مطلق بود، دیگه خونش یک آتیش برقرار میکرد همه مردم عکسون عمل نشون میدادن.
درسته.
الان ما خیلی جا داریم بحث میکنیم، ظاهرش بحث علمیش،
بله،
باطرش انتقال اندیشه های لیبرالیستی و ماتریالیستی غربه که داریم اینا رو منتقل میکنیم تو ذهن جوانای خودمون. ذاتی انتقال این بحث ها سوال ایجاد میکنه، بس همین سوال هایی که ظاهرش عادیه که خزده ما چه ما مثل کشورهای منطقه دور خودمون یه خط بچشیم، توسعه کش برای خودمون رو تامین کنیم، مشکلات اقتصادی خودمون رو حل کنیم. و ما داریم هی انرژی صرف میکنیم که به اینا حالی کنیم که برادر عزیز امروزی دنیا به هم پیوسته است. اگر ما اسرائیل رو مهار نکنیم، اسرائیل سراغ خودمون میاد،
خود شما هم خواهد اومد. بله
بله، حالا دیگه اسرائیل که دیگه لازم نیست خودشه به مرز ما برسونه.
بله،
از آدمایی که پول پرستن شناسایی میکنه، آدمای پول پرست دارای نفوذ و گاهی شخصیت‌های علمی ما را تو تهران ترور میکنه. قدیم جنگا جغرافیا داشت، الان یا ترور فیزیکی میکنن یا از طریق فضای مجازی رو مغز نوجوان ما، جوان ما کار میکنن. جنگ چنین تغییر ماهیت داده، این که حضرت آقا تبیین رو واجب فوری
قطعاً
و عینی قلم داد میکنن، یعنی هر کس این مباحث رو میفهمه باید سریع جوانای و نوجوانای اقوامش رو جمع بکنه،
جمع کنه،
بازم بزه عرف زدیشونه، درستش و فاسخ را بندازه، بچه ها را بیدار کنه نسبت به این جنگی که ما تو متنش واقع شدیم. یعنی ما منتظر نباید باشیم که مثلا اسرائیل موشکاش برسه به تهران. اسرائیل و صهیونیست و استکبار جهانی الان موشکاش تو خود تهران زده میشه، منطقه به ذهنها زده
جنگ
میشه.
نرم.
بله، همین سوال هایی که مرتب تزریق میکنن و تا دو سر گوش وایستده میگه گوش اینقدر گرون شده، مردم چه رو میکنن؟ همون سرمایه گذاری که رسانه های غربی رو ذهنشون کردن. شما مرد حسابی بگو بیا گوسفند وارد کن، قیمت گوشت رو کنترل کن، چیکار داری به غزه، چیکار داری به فلسطین. و حالا شما اگر یکی اونجا شروع کنه تحلیل کنه، میگه این بحث رو یا یه نظمی
آفرین. دقیقاً
بله
بله دقیقاً. پس این جلسات پرسش و پاسخ رو هم ما میتونیم در خانواده در بین جوانانمون و جوانانمون برگزار کنیم تا اونها رو آگاه تر کنیم.
آره، چه بین اقوام.
بله،
ببینید چه بین اقوام.
بله،
مجموعه مشکونی که شما تو بیشتا خانواده مثلا اونجا هستن، کافی جوان ها رو شناسایی کنید، با خانواده شون هم آنج کنید، اصل جمعه پنجشنبه ای دور هم جمع کنید تا اینا تو خانواده ها منتقل بشه.
بسیار
خوب. یه جوان رو وقتی توجیه میکنیم
بله.
خانوادش هم نقشی فا میکنه.
همینطوره. بله. آقای دکتر خیلی از شما متشکرم به خاطر صحبت های ارزشمندتون در حوزه بله. مؤلفه های سبک زندگی مقاومتی و باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. در رادیو مقاومت خیابان پیروزی در اولین گفتگو با آقای دکتر حسن بنیانیان صحبت کردیم، کارشناس حوزه فرهنگ.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما بدون فکر میکنه.
صدای استقامت تا پیروزی.
يمكن أن تخطئوا في التقدير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نزدیک شما هستیم، بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش نشون میده، بروز میکنیم.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعایی که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم، به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از
تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ساقط کنیم، حکومت ها شد تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ساقط شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم حمله کرد. ایران چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی چیکار کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کار کرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 17 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن
fight. You can burn up all spirit will never die. We will not go down Gaza tonight.
از شما پرسیدیم در رادیو مقاومت و خیابان پیروزی که چگونه این جمله رو کامل می کنید. جهان پس از رژیم صهیونیستی جهانی است. شما کامل کنید از طریق 30955 هم برای ما ارسال بکنید و همچنین از طریق 224003 منتظر شما هستیم. البته نذر الله اکبر هم فراموش نشه. به تسبیح بزرگ ما در خیابان پیروزی رادیو مقاومت الله اکبرهای خودتون رو اضافه بفرمایید. الله اکبر.
در خیز و پای حق بمان، در خیز و پای حق بمان، خیره شده چشم جهان به لشگر
حیدر.
پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر سایر زمان، تا خیبری دیگر. ما از مرگ نمی ترسیم، عشق ماست تنی بی سر. سرباز اول فضلیم، شاگرد علی اکبر.
ماشاءالله به شما همراهان صمیمی، دوستان رادیو مقاومت خیابان پیروزی. آقای مهدی پور مجیدی از کرمان گفتند اگر رهبر استاد خامنه‌ای دستور جهادم دهد، حاضریم در مرز لبنان با اسرائیل بجنگیم. الله اکبر، الله اکبر.
دست از سر تو بر نمیداریم. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون.
ماشاءالله به شما. زهرا 8 ساله از اصفهان هم برای ما پیام داده و گفته الله اکبر، الله اکبر.
من صلاح من لعنت دیما و نصره قادم، و نصره قادم.
آقای رمضان علی اکبر نژاد از بابل گفتن جهان بعد از رژیم صهیونیستی جهانی آرام و با عدالت خواهد بود. بعدم گفتند الله اکبر، جانم فدای رهبر. الله اکبر.
لنا عادا یاتم ناصر می عادا صهیون لکم یومر تفنیکم ید و ساده.
آقا هادی منصوریان از مشهد مقدس گفتند جهان بعد از نابودی اسرائیل جهانی است پر از آزادی، زندگی و آبادانی. برای شادی روح شهدا صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و بعد هم گفتند الله اکبر.
خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر.
آقای محمد بحرینی از مشهد الرضا گفتند جهان بعد از رژیم صهیونیستی جهانی است با صلح و آزادی و برچیده شدن استعمار و استکبار آمریکای وحشی جنایتکار. بعد هم گفتند برای نابودی اسرائیل هزار الله اکبر نذر می کنم. الله اکبر.
یا فاطمه آماده میدان، آماده برای رست، خونخواهی شعار ماست، ما از جنگ نمی ترسیم چون حفاظ کنار ما.
آقای بیژن رضایی از شهرستان قربه گفتند من هزار الله اکبر برای نابودی جرثومه فساد یعنی رژیم جنایتکار و خوناشام و کودک‌کش اسرائیل نذر می‌کنم و در آخر ننگ به کشورهایی می‌ماند که در برابر جنایات رژیم صهیونیستی سکوت کردند. الله اکبر.
خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر. برخیز و پایه
مهدیا و فاطمه نوشتند من و خواهرم به تعداد روزهایی که منتظر هستیم برای ظهور آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میخوایم نذر الله اکبر کنیم تا ظهور آقا. الله اکبر. الله اکبر.
پشت سر سایر زمان تا خیبری دیگر.
آقای محمد حسین زردشت از تهران گفتند جهان پس از رژیم صهیونیستی جهانی پر از عدل و داد و صلح و صفاست با رهبری حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. من از الان تا اذان مغرب الله اکبر نذر می کنم. الله اکبر. الله اکبر.
ما چشمه همیشه بیداریم صهیون، صهیون دست از سر تو برمه میداریم صهیون، صهیون دست از سر تو برمه میداریم خیبر، خیبر یا صهیون.
آقای عبدالصمد باقری از اصفهان گفتند سلام بر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی، جهان پس از رژیم صهیونیستی جهانی است پر از عدل و داد و بقیه کفار و منافقان و مزدوران رو هم از بین خواهیم برد. الله اکبر. الله اکبر.
و النصر قادم يبقى نزيف الشهداء يجري هنا من كربلا لياد حرم ظالم، لياد حرم ظالم، هل قتل لنا عدا يعطي الناصر ميعدا صهيون لكم يوم تفنيكم يد السادة، تفنيكم يد السادة.
اما مطابق معمول دیروز امروز هم میخواییم با همکار خوبم میثم دلاوری خبرنگار صدا و سیما در جنوب لبنان هم مرز با اراضی اشغالی گفتگو بکنیم. آقای دلاوری خدا قوت. سلام.
سلام. عرض ادب به شما و شنوندگان بزرگواری که همکنون از رادیو صدای الله اکبر شنید.
درود بر شما. ما در رادیو مقاومت خیابان پیروزی هر روز با شما آقای دلاوری گرامی صحبت می‌کنیم و امروز می‌خوایم بپرسیم درباره تعداد شهدای خبرنگار و اینکه رژیم صهیونیستی با این کارهایی که انجام میده آیا می‌تونه واقعا جلوی جریان آزاد اطلاع رسانی رو بگیره؟
بله پیروز باشید ان شاء الله. ما از زمان آغاز طوفان الاقصی خب شاهد فشارهای مستقیم و غیر مستقیم بر خبرنگاران چه در داخل سرزمین‌های اشغالی چه در داخل لبنان هستیم.
بله.
خب اتفاقی که افتاد اینه که وقتی شرایط به نفع مقاومت رفته رقم خورد و برخلاف تصوری که در داخل ساختار امنیتی سیاسی رژیم صهیونیستی بود میدان به سمت مقاومت، یعنی در واقع ابتکار عمل به دست اومد، طبیعتاً رژیم صهیونیستی راه‌های یه رو بن‌بستی و تمرکز اصلی خودش رو تو ضلع اصلی در واقع جنگی که همون رسانه هست تمرکز کرد. یکی از بارزترین نمونه های اون اینه که در داخل غزه در طول یک سال گذشته 170 خبرنگار و عوامل رسانه رو شهید کرد. عدد بسیار
خیلی بزرگیه. بله آقای دلاوری. بله.
خب همین اتفاق خانم آزادی همین چند وقت پیش ما تصویربرداری و خبرنگاران المیادین و یک رسانه دیگه دیدیم که در حدود مرزی بین لبنان و سرزمین‌های اشغالی که در حال تصویربرداری از جنایات رژیم صهیونیستی روی مناطق مسکونی بودند رو ما شاهد بودیم.
بله.
علاوه بر اون چند وقت پیش مرکز رسانه‌ای حزب الله رو هدف قرار داد، یعنی موضوعی که متواتر داره تکرار میشه. اما واقعیت اینه که دوره متفاوت تر از زمانهای گذشته است. علاوه بر این که فضای مجازی به میدان اومده، بخشی از این کارها رو روحیات جهادی و شهادت طلبانه حاکم بر خبرنگاران جبهه مقاومت چه در داخل لبنان چه در داخل سرزمین های اشغالی است، که یعنی اینها براشون موضوعیت نداره.
بله.
چیزی به نام ترس، چرا که خروجی آنچه که دارن منتشر میکنن افشاگری وحشیانه است که از در واقع سران رژیم موقت اشغالگر داره سر میزنه. نکته مهمتر اینه که ببینید شما اون سوی در واقع مرز رو توجه بفرمایید. از چند روز قبل به طور رسمی داخل سرزمین های اشغالی ابلاغ و اعلام شد که هر خبرنگار صهیونیستی و هر خبرنگار غربی همپیمان خودشون اگر تصویری از اصابت موشک‌های حزب الله و یا آسیب‌های وارده ناشی از حملات حزب الله رو منتشر کنن مجرم محسوب میشن. یعنی داستان فراتر از این قضیه رفته که فقط بگیم خبرنگاران جبهه مقاومت،
حتی اونهایی که از خودشون هستند هم مورد توبیخ قرار میگیرن.
بله، عملا معنی مجرم رو سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی به کار برد.
بله.
و خب داخل سرزمین های اشغالی توی فضای مجازی هم مورد تمسخر قرار گرفت که خود رژیم صهیونیستی مدت ها بحث از آزادی بیان میگفت و الان شرایط بدونی تو افکار عمومی سرزمین های اشغالی بحران فزاینده روانی صورت گرفته که
بله.
اینها مجبورن بخشی از عملیات خودشون رو تمرکز کنن روی محدودسازی انتشار واقعیات اخبار در اون چی که در مرز با لبنان میگذره و اون چی که در داخل سرزمین های اشغالی میگذره. اما سرجم تحولات رو اگر ببینید، هر از گاهی اینها بالاخره مجبورن تعداد زخمی های خودشون رو صهیونیست‌ها رو منتشر کنن.
بله.
هر از گاهی با فاصله مجبورن تعداد به هلاکت رسیده ها رو منتشر کنن.
یه از دستشون در میاد گاهی اوقات. بله.
بله بله بله. اگرچه خب همون داستان یحیی سنوار، اینا
بله.
فکر میکردن که اینا خودشون منتشر کردن، یعنی ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی منتشر کرد نحوه شهادت یحیی سنوار رو.
بله.
اما اینا انقدر عجله داشتن و تصور میکردن که به یک شاهکار عجیبی دست یافتن، در حالی که یحیی سنوار رو خط مقدم مبارزه دیدن و از این شرط باعث شد که در واقع یحیی سوار شخصیتش و جایگاهش و عظمتش بسیار بزرگتر از اون چه بود که در زمان حیاتش داشت ادامه پیدا می‌کرد.
بله.
یه نکته دیگه هم عرض کنم محضرتون، این هم اینه که الان در بحث دفن به هلاکت رسیده های نظامیان صهیونیستی در داخل سرزمین های اشغالی هم این محدودیت هست، به این معنا که لزوماً همه نظامیان صهیونیست در مراسم های خاصی صهیونیست‌ها اونها رو دفن نمی کنن. غالباً الان شرایط به سمتی رفته که در یک مراسم بی سر و صدا به صورت رسمی فقط خانواده اون نظامی صهیونیست و تعدادی از صهیونیست‌ها و افسران با حضور اونها دارن در یک قبرستان‌های مشخصی دور از چشم انظار این مراسم های خودش رو انجام میدن
می
تا در ادامه اون عملیات رسانه‌ای محدودسازی خودشون بتونن تا حدودی این افکار عمومی داخل سرزمین‌های اشغالی که روز به روز داره فشار بر